درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمتتون هستم با هفتمین گزارش اپوزیتی که مختص هست به رقابت‌های انتخاباتی آمریکا. خیلی به طور مشخص بیشتر راجع به سخنرانی رابرت کندی هست، رابرت کندی جونیور، که بسیار بسیار به نظر من سخنرانی مهمی بود، شاید مهمترین سخنرانی، یعنی مهمترین حرفایی که یه سیاستمدار آمریکایی در 40-50 سال گذشته تو آمریکا زده به نظر من. برای همین فکر کردم که مهمه که این سخنان رو با هم بررسی کنیم، ببینیم که چی گفت و اصلا اتفاقی که افتاده که اتفاق بی‌نظیره، هیچ وقت این اتفاق نیفتاده در تاریخ آمریکا تا اونجایی که من میدونم. اینی که مثلا یک عضو تقریبا ارشد حزب دموکرات یه دفعه بیاد از یه کاندیدای مثلا از حزب مخالف طرفداری بکنه یا اون رو اندورس بکنه، این اتفاق تا اونجایی که من میدونم نیفتاده در تاریخ آمریکا و برای همین مهمه. این اتفاقات همه برای اولین بار داره میفته و اتفاقات مهمیه و روی زندگی تک تک ما اثر میذاره. این آمریکا قدرتمندترین کشور دنیا است، هر اتفاقی تو آمریکا بیفته رو بقیه دنیا اثر میذاره، هرچند که تو کشور دیگه هم بالاخره همه دنیا به هم وصله، مخصوصا الان. ولی آمریکا از این جهت که مهد تکنولوژی و تمام ثروت سرمایه‌داران اصلی دنیا تو آمریکا هستن و خیلی مهمه دیگه، سیاست خودتون میدونید، قوی ترین ارتش دنیا رو داره، تاثیرگذاری آمریکا رو بقیه دنیا خیلی زیاد است. خب من چون مطالب این برنامه خیلی زیاده، شاید این لایو نزدیک 2 ساعت طول بکشه چون خیلی مطالب زیادی آماده کردم، امیدوارم که بتونم همه این مطالب رو بهتون ارائه بدم. اول میریم به سراغ، خب طبق معمول، گردآفرید تی وی. این برنامه از شبکه گردآفرید پخش میشه. من میگفتم یوتلسات، ولی ما این گردآفرید روی یاست هست، روی ماهواره یاست هست، اینم اطلاعاتش که میبینین. اگر در ایران هستین این شبکه رو داشته باشین روی ماهواره‌هاتون، روی رسیورهاتون و به دوستانتون معرفی کنین. برنامه خوبی اینجا پخش میشه، علاوه بر از اینکه تمام برنامه کانال اپوزیسیون اونجا پخش میشه، ولی برنامه کانال یوتیوب دیگه هم اونجا پخش میشه و مستقل هست. به نظر من خارج از جریان رسانه‌ای داره عمل میکنه این تلویزیون ماهواره‌ای و خوب هست که این تلویزیون رو داشته باشین روی ماهواره‌ها. بریم به سراغ اخبار. خب مهمترین خبری که در هفته گذشته توی آمریکا اتفاق افتاد از نظر من همین پیوستن رابرت کندی جونیور به کمپین ترامپ بود و اومد در اون همایش جمهوری خواهان در آریزونا رسما اونجا اعلام کرد و در اون همایش شرکت کرد. یه چند تا تیکه از اون همین که رابرت کندی میاد روی سن کنار ترامپ وای میسه و ازش دفاع میکنه رو با هم میبینیم. اول صحبت های ترامپ هست، مثلا 10-15 دقیقه است ترامپ اول صحبت کرد، صحبت های جالبی هم بود. من چند تا تیکشو بریدم براتون گذاشتم اینجا که با هم گوش بدیم. من فقط قبلش توضیح بدم راجع به رابرت کندی. این به اصطلاح اون عکس معروفی هستش که مربوط به 3-4 روز پیش هست و رابرت کندی جونیور فرزند رابرت کندی بزرگ هست و این هم البته عکس جان اف کندی هست، یعنی برادر جان اف کندی. در حقیقت جان اف کندی عموی رابرت کندی هست و این جان اف کندی هست و این هم همون ماشین معروفی که درش ترور شد رابرت جان اف کندی و این هم رابرت کندی هست که میبینین. در کنار جان اف کندی و به هر حال دیگه این خلاصه این نم عکس هر دوشون هست که ملاحظه میکنین. الان میتونم بگم دوتا از سیاستمداران بزرگ آمریکا که هر دو ترور شدن. جان اف کندی که خب میدونید اون ماشینه ترور شد و رابرت کندی هم معاون جان اف کندی بود و بعد از اینکه تو دور بعدی ریاست جمهوری داشت میومد ران میکرد که بیاد رئیس جمهور بشه، در انتخابات مقدماتی ترور شد توی هتلی توسط یه به اصطلاح مثلا فلسطینی، یه جوان 20 ساله ترورش کرد و ایشون هم اینجوری از دنیا رفتن و آمریکا محروم موند از داشتن چنین سیاستمدار مهم و بزرگی. به هر حال این یعنی در واقع پدر همین رابرت کندی هستش که الان صحبتشو میخوایم گوش بدیم، و جان اف کندی هم که عموش بود. خواستم فقط بدونید که این از چه خانواده و اینا خانواده دموکرات هست. یعنی ببینید پدرش که رئیس جمهور از حزب دموکرات بود و معاون رئیس جمهور بود، داشت میرفت برای رئیس جمهوری، عموش هم که رئیس جمهور. این خانواده کندی که از خانواده های معروف آمریکا هستن که و به دموکرات هم هستن، خانواده سیاسی معروف بسیار مشهور آمریکا هستن و همشون هم دموکرات هستن. خیلی هاشون هم وارد سیاست شدن، حالا کانگرسمن و هم سناتورینا شدن، خانواده بزرگی هم هستن، خواهر برادر زیاد دارن. و بعد حالا بریم سراغ این همایش جمهوری خان در آریزونا که اونجا ترامپ هم معرفی کرد این آقای رابرت کندی رو، و رابرت کندی هم روی ست ازش به اصطلاح حمایت کرد. قبل از اون یه چند تا صحبت داره ترامپ، با هم دیگه گوش بدیم.
Our movement is not about Democrat versus Republican, it's about patriotism and common sense. You have a common sense with a party of common sense. You say what you want. Nice to say conservative, but really, with a party of common sense, we want fair elections, free elections. We want strong borders. We want a great military. We want great education. We want a nice home at low interest rates or low taxes and no regulations. That's why we're welcoming support from millions and millions of disaffected Democrats, and they are joining like wildfire.
میگه که ببین این یه مسئله خیلی مهمی است. میگه که این حزب ما، حزب راجبه اصلا این انتخابات راجبه دموکرات و جمهوری خواه نیست، ما حزبمون حزب عقل سلیمه، common sense، حزب انتخابات آزاده. چند تا چیز رو نام برد که خیلی به نظر من جالب. ارتش قدرتمند میخوایم، مرزهای قوی میخوایم داشته باشیم و مقررات دست و پاگیر هم نمیخوایم داشته باشیم، و در ضمن برای همین هم همه دموکرات هایی که هنوز عفونت نگرفتن یا همون در حقیقت هیپنوتیزم رسانه‌ای نشدن میتونن بیان. هیچ بحث مثل اون حالت سنتی جمهوری خواه دموکرات نیست. به نظر مهم بود، شاید هیچ رئیس جمهوری تا این حرفا رو نزده به این شکل و هیچ وقت آمریکا در چنین موقعیتی نبوده. حالا در ادامه که میریم جلوتر، مخصوصا آمارهایی که رابرت کندی میده و دلیل اینکه اومده از ترامپ داره حمایت میکنه، وقتی میشنویم اون موقع میفهمیم که چقدر این خطر جدیه، خطری که امروز داره آمریکا رو تهدید میکنه. بریم جلوتر و اینم باز دو مرتبه که میگم تو این مدت حرفایی از دهن سیاستمدارا بیرون میاد که شاید در هیچ وقت در تاریخ آمریکا اینجوری به این وضوح بیان نشده بوده این حرفا. بشنوی صحبت بعدی ترامپ.
Our opponents worship the deep state. We want to obliterate the deep state. Slight difference. Our opponents, thank you. Our opponents join with warmongers and neocons to wage endless wars, these wars that never end. We don't even know who the hell the country is that we're fighting. We believe that America is strongest when America is at peace. We want peace through strength. That's what we want, like we had 4 years ago.
برعکس تبلیغاتی که راجع به ترامپ میشه، واقعا این حرفا کاملا مغایر با اون تبلیغاتی که رسانه‌ها بر علیهش کردن در هم در 4 سالی که رئیس جمهور بود. بعدش اینجا گفتش که ما تفاوت جزئی که با رقیبمون داریم، اون رقیبمون داره این دولت در دولت سایه رو، دیپ استیت رو حمایتش میکنه، به نوعی ما میخوایم از بین ببریمش. و اینا کسایی هستن که دنبال جنگ درست کردنن، میخوان جنگ درست کنن. ما فکر میکنیم قدرت ما در صلح، مثل همون 4 سالی که 4 سال پیش که خودش بوده، که واقعا در اون 4 سال شاید بتونم بگم که در از نیکسون به این، حتی نیکسون هم جنگ ویتنام رو تموم کرد بلافاصله بعدش، آمریکا یه جوری درگیر داستان ماجرای افغانستان هم شد، ولی از زمانی که کارتر اومد دیگه همینجوری جنگه و آمریکا هم یه طرف جنگه، یه گوشه این جنگایی که تو دنیا داره اتفاق میفته هست، تا رسیدیم به این 4 سالی که ترامپ بود که هیچ جنگی نکرد، آمریکا وارد هیچ جنگی نشد به غیر از چند تا موشک که بشار اسد زدن، اونم این آیسس رو که ارتش آمریکا وردی اونجا بود توی عراق بود بیرون کردن، از بین بردن ظرف چند هفته این داعش رو از بین بردن، ولی آمریکا، دولت آمریکا وارد جنگ نشد. الان جنگ اوکراین شده، 200 میلیارد دلار آمریکا پول داده اونجا تو جنگ اوکراین و جنگ های دیگه. الان کارن میگه ما اصلا نمیدونیم بعضی وقتا کشوری که داریم بهش میجنگیم کجاست، و ما میخوایم جلوی این وایسیم. صحبت بعدی رو گوش بدیم با هم.
Tonight I'm very pleased to welcome a man who has been an incredible champion for so many of these values that we all share, and we've shared them for a long time. I don't think too many of you people have heard of him. He's very low-key. He's a very low-key person, but he's highly respected. He is a great person. I've known him for so long. For the past 16 months, Robert F. Kennedy Jr.
بله، اینجا معرفیش که گفتش که آدم متواضعیه ولی خیلی آدم مهمی است و من میشناسم، 16 ماه گذشته باش در تماس بودم و به هر حال واقعا آدم مهم و بزرگی است این رابرت کندی جونیور. این رو فقط خواست معرفیش بکنه و گفت در حقیقت همون دموکرات هایی هستن که دارن یه خورده خارج از چارچوبی که رسانه‌ها درست کردن نگاه میکنن به ماجرا، به خطری که داره آمریکا رو تهدید میکنه. صحبت بعدی رو با هم بشنویم. بعد موقع رابرت کندی، اینجا یه ویدیویی داریم که قبل از این که این دیدیم و بعد بریم به سراغ صحبتایی که بعد از اینکه رابرت کندی اومد روی ست، دو مرتبه ترامپ پشت تریبون موند، یه چند تا مطلب دیگر هم گفت که همش مطالب مهمیه اینا به نظر من. بشنویم.
Soon after I was, I can't even believe I have to say this, nearly assassinated in Pennsylvania last month, Bobby called me to express his best wishes. He knows firsthand the risks incurred by leaders who stand up to the corrupt political establishment. When you stand up, you bring on some trouble for yourself, but you have to do what's right. You have to do what's right for the country. I will tell you, we are both in this to do what's right for the country. That's one thing I can tell you.
اشاره کرد به اینکه بعد از اینکه در پنسیلوانیا تقریبا ترور شد، همین رابرت که بهش میگه بابی، کسایی که اسمشون رابرت رو مخففه، مثلا اونایی باشون خودمونی هم بهش میگن بابی، برای این بهش میگه بابی، بعد یا بهش میگن باب. خلاصه بهش زنگ میزه میگه که ببینیدم خودش هم پدرش هم عموش قربانی همینن، کسانی که میخوان کنار مردم وایسن در برابر این سیاست‌های فاسد یا سیاست مداران فاسد، همین بلا سرشون، ما میدونیم اینو و ما اینجوری اینجا کنار هم هستیم و این هم یکی از دلایلی که این آدم ها به هم رسیدن، یعنی حزب و پارتی و این چیزا نبوده، به خاطر نوع به خاطر اون راهیه که انتخاب کردن، به خاطر انتخاب اون راه به هم دیگه رسیدن، اون از اون حزب، این از این حزب. جالبه این اتفاقا خلاصه. و بعدش میریم به سراغ صحبت بعدی ترامپ.
Soon after I was, I can't even believe I have to say this, nearly as he lost his father and uncle in service to our country, and Bobby himself was subject to repeated threats to his safety during the course of his campaign while being denied protection by the Harris-Biden administration. And this is a tribute in honor of Bobby. I am announcing tonight that upon my election, I will establish a new independent presidential commission on assassination attempts. And they will be tasked with releasing all of the remaining documents pertaining to the assassination of President John F. Kennedy.
خب این چیزی که الان ترامپ گفت خیلی خیلی مسئله مهمی هستش و گفتش که به خاطر اینکه به هر حال حالا اینکه اینا قربانی ترور هستن، ولی به خاطر اینکه، یعنی به خاطر اینکه این رابرت کندی اومده، من یه ارگانیزه، یه هیئتی رو بهش ماموریت خواهم داد که برن تحقیق کنن، هیئت تحقیقاتی که تحقیق کنن راجع به این ترورهایی که میشه و مدارک ترور جان اف کندی رو، پرزیدنت جان اف کندی رو منتشر کنن. این ببینید، قتل جان اف کندی یکی از اون چیزایی که بعد از این همه سال هنوز یه پاسخ درستی بهش داده نشده. این همه فیلم و نمیدونم اینا رو ساختن، هالیوود شاید 10 تا فیلم درست کرده راجع به این ترور، ولی هنوز مشخص نشده که دقیقاً چه جوری جان اف کندی ترور شد، کی پشت صحنه بود، هیچ صحبتی ازش نشده. به نظر من رابرت کندی هم داستان داشت، بحث اون پسر بچه نبوده که ترورش کرده، یعنی که چجوری تو اون هتل این برنامه ریزی شد که این آدم هم ترور بشه و از صحنه سیاست آمریکا حذف بشه. به نوعی به خاطر راهی بود که اینا داشتن رفته و کاری بود که اینا می‌خواستن بکنن. به هر حال این که الان ترامپ میگه که من یه هیئتی درست می‌کنم که این مدارک رو بدم بیرون، مدارک ترور جان اف کندی رو بدم بیرون که مشخص بشه که کیا پشت این ترور بودن، این خیلی 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 مسئله مهمیه و یه زلزله سیاسی درست میکنه تو آمریکا مطمئنن. و این یکی از به هر حال وعده‌ای که ترامپ داره میده. این وعده‌ها رو شما مثلا از کمپین هریس یا حتی بایدن و اینا، اوباما اینا، هیچ وقت راجع به این چیزا حرف نزدن، اصلا جرئت نمی‌کردن حرف بزنن. یعنی میخوام تفاوت‌ها رو بهتون بگم که چه جوریه داستان، مخصوصا دوستانی که در آمریکا زندگی میکنن به این چیزا یه ذره بیاندیشن، اونایی که متنفرن از ترامپ رو میگم، و اونایی دیگه هم بقیه رو آگاه کنن راجع به این مسائل، راجع به این که خب چرا هیچ رئیس جمهوری راجع به این ترور کندی صحبت نمیکنه، نمیاد این مدارک رو بده بیرون. و الان این به هر حال یکی از وعده‌های انتخاباتی ترامپ شده. و صحبت بعدی.
I also want to salute Bobby's decades of work as an advocate for the health of our families and our children. Nobody's done more. Millions and millions of Americans who want clean air, clean water, and a healthy nation have concerns about toxins in our environment and pesticides in our food. That's why today I'm repeating my pledge to establish a panel of top experts working with Bobby to investigate what is causing the decades-long increase in chronic health problems and childhood diseases.
این هم مسئله مهم دیگه ایه که اول تشکر کرد از رابرت کندی، از بابی که از این همه زحمت کشیده برای سلامت مردم آمریکا، برای اینکه خیلی خیلی به این مسئله اهمیت میده. حالا در اون سخنرانی که الان میخوایم بهش بپردازیم و فکر کنم یه روز قبلی و چند ساعت قبل از این سخنرانی بوده، بوده مثلا 40-50 دقیقه اونجا سخنرانی، خیلی خیلی مهمی داشت که اونو الان میخوایم بهش بپردازیم. از الان اونجا گفتش که اصلا یکی از دلایلی که اومده از ترامپ داره حمایت میکنه، با اینکه دموکرات بوده داره میاد از ترامپ حمایت میکنه، همینه که قرار شده ترامپ بهش قول داده، تعهد کرده که یه هیئتی تشکیل بشه و این اون هیئت رو مدیریت بکنه که این مسئله غذا و دارو رو تو آمریکا درست کنه. یا تو مش من تو برنامه قبلی هم به این مسئله اشاره میکردم، خیلی وضع غذا و دارو خرابه، ولی حتی خیلی خرابتر از اونی که من فکر میکردم. بعد از صحبت گوش کردم به صحبت های رابرت کندی متوجه شدم که اوضاع خیلی خرابتر از اون حرفاست که حتی من فکر میکردم. من میدیدم که اشکال داره غذا و مردم آمریکا دارن رنج میبرن، مردم آمریکا مریضن همشون و این کرونیک ایلنس هست، یعنی همین بیماری های مزمن. بیماری مزمن یعنی مثلا شما فشار خون داری تا آخر عمرت بعد دارو بخوری، نمیدونم چربی خون داری تا آخر عمرت بعد دارو بخوری، و اینا از سنای مثلا 20 30 سالگی میاد سراغ مردم آمریکا. الان یه اتفاق به خاطر همین غذاهای بدی که به خورد مردم داده میشه از سنای پایین، حتی از بچه‌ها، حتی بچه‌های 6 7 ساله مریضن، چربی خون دارن، از این مشکل دیابت دارن، نمیدونم مرض قند دارن، که اصلا اینا هیچ جای دیگه دنیا نیست، این فقط مال آمریکاست این چیزا. و اینها یه مشکل بزرگه که حالا این آقای رابرت کندی روی این قضیه کار کرده و حالا طبق ادعایی که تو اون سخنرانیش میکنه میگه من ظرف 4 سال اینو درست میکنم و میدونه که کجا باید بره، کجا این جلوی این فساد رو از کجاها باید بگیره، چون یه چیزیه که دارن، یعنی یه سری شرکت برای اینکه بیشتر پول در بیارن دارن مردم آمریکا رو مسموم میکنن فقط برای اینکه بیشتر پول در بیارن. همه سیستم درمانی رو هم به نوعی خریدن، یه جوری تو جیب خودشون گذاشتن با پول، و برای همین هیچ هیئتی از دکترها و اینا بلند نمیشن یه اعتراض جانانه بکنن به این وضع، به این افتضاحی که دارن دیگه اونا دارن هر روز باش میبینن، دیل میکنن، میبینن که چقدر مردم مریضن و چقدر دارن صدمه میبینن. خودشون به خاطر دانشی که دارن بهتر از بقیه میدونن، ولی شما هیچ ایادی از دکترها یا پزشکان نمیبینی در آمریکا بیان روی این مسئله کار کنن، برای اینکه هزینه هم داره، البته اذیت هم میشن کسانی که وارد این راه بشن. به هر حال این کاریه که با آقای رابرت کندی قرار انجام بده، و اینجا دو مرتبه ترامپ گفتش که من این تکرار میکنم این تعهدمو که قراره که این کارم، یعنی این یکی از وعده هایی که به آقای رابرت کندی داده که وقتی که رئیس جمهور شد در رأسش این هیئتی قرار بده رابرت کندی رو تا بره این مسئله غذا و دارو رو در آمریکا درست کنه. قبل از اون که بریم به صحبت های رابرت کندی بپردازیم، من می‌خوام یه مطلبی رو بهتون خدمتتون عرض بکنم، مخصوصا راجع به هموطنان ایرانی که در کالیفرنیا هستن و فکر بهشون میگن که نه شما مثلا مهم نیست که شما به کی رأی میدید. ببینید این چارت که ملاحظه می‌کنین، این نقشه پیروزی نیکسون هست. زمانی که نیکسون 1972 انتخابات رو برد، تمام آمریکا قرمز شد، یعنی به جمهوری خواهان رأی دادن و با یه اختلاف وحشتناک رقیب خودش رو برد که بعد هم ماجرای واترگیت واسش علم کردن. ولی به هر حال اینه، یعنی فقط یه دونه ایالت آبی موند، ایالت ماساچوست آبی موند، بقیه ایالت‌ها قرمز شدن، حتی کالیفرنیا، حتی نیویورک، همه قرمز شدن. اون نقطه هم که تو ویرجینیا می‌بینی واشنگتن دی سی که اونم 3 تا الکترال ووت داره و به خاطر همین با اختلاف مثلا فاحش، یعنی تاریخی این پیروزی نیکسون با تمام تبلیغاتی که بر علیه نیکسون شد، اونم دلیل داشت، اونم داشت راهی میرفتش که به هر حال جلوشو گرفتن دیگه، یه جورایی مجبورش کردن که استعفا بده و استعفا داد و اومد بیرون از سیستم، ولی اینجوری برد انتخابات ریاست جمهوری با این اختلاف برد. نیکسون مثل ترامپ جنگنده نبود، البته اینو شاید بشه گفت راجع به نیکسون. به هر حال این به نظرم قابل توجه بود که اینو بدونیم، و حالا بریم به سراغ صحبت‌های رابرت کندی که خیلی صحبت‌های خیلی خیلی مهمی بود. یعنی به نظر من این صحبت‌ها تاریخیه و هیچ وقت هیچ رئیس جمهوری تا هیچ سیاستمدار آمریکایی، نه نماینده مجلس نه سناتور، جرئت نکرده این حرفا رو بزنه. بریم گوش بدیم به صحبت‌های رابرت کندی.
The bulwark against big money interests and corporate power. true to its name, it was the Party of Democracy. As you know, I left that party in October because it had departed so dramatically from the core values that I grew up with. It had become the party of war, censorship, corruption, big pharma, big tech, big ag, and big money.
اینجا من یه بار دیگه تکرار کنم که این سخنرانی فکر کنم یک روز قبل از این داستانه، یا یک روز قبلشه یا چند ساعت قبلشه، قبل از همین همایش جمهوری خواهان هست و یه سخنرانی 50 دقیقه 48 دقیقه است اون سخنرانی که من حدود مثلا 30 40 تا تیکت توش بریدم براتون آماده کردم اینجا بذاریم چه قسمتای مهمش که این به اصطلاح شروع داستانه که میاد میگه که چه جوری شد که به هر حال اینا دموکرات بودن، گفت ولی الان دیگه حزب جنگ شده، حزبی که برای بردن جلوی دموکراسی باشه، این دموکراسی رو ببره جلو نیست دیگه، این حزب تبدیل شد به حزب جنگ، برای جلو بردن دموکراسی نیست. و همین، برای همین زیاد من توضیح نمیدم بخاطر اینکه میخوام برسیم که همه اینا رو با هم گوش بدیم و دوستانو ازشون میخوام که دوستانی که انگلیسی بلد نیستن میتونن از گوگل ترنسلیت یا چت جی پی تی استفاده کنن. من برای همین تیکه رو دارم میذارم که خودتون میتونید دقیقا ترجمه کنید که ببینید دقیقا چی گفت. بریم، من حالا تا اونجا که بتونم همجوری ترجمه میکنم.
And abandoned democracy by canceling the primary to conceal the cognitive decline of the sitting president, I left the party to run as an independent. The mainstream of American politics and journalism derided my decision. Conventional wisdom said that it would be impossible even to get on the ballot as an independent because each state poses an insurmountable tangle of arbitrary rules for collecting signatures. I would need over 1 million signatures, something no presidential candidate in history had ever achieved.
راجب به سراغ چوب‌های کلی چرخش کردن و به هر حال انقدر اذیتش کردن تا از حزب دموکرات اومد بیرون، گفت من آقا میخوام مستقل اصلا بیام در رقابت انتخاباتی شرکت کنم و اونجا هم دو مرتبه یه سری مشکلات دیگه ای براش به وجود آوردن که راجع به اونا داشت صحبت میکرد که بهش گفتن 1 میلیون امضا باید داشته باشی. حالا من جزئیات این داستان نمیدونم چیه، ولی یه سری قوانین و مقررات یه دفعه درست میشه برای اینکه جلوی یه کاری رو بگیرن و ساختگی اینا. به هر حال این آقای رابرت کندی با اون پیشینه خانوادگیش هم قربانی این افتضاحات شد. اینا نشانه، یعنی نمونه فساد در آمریکاست، فساد در سیستم سیاسی آمریکاست و البته در همه قسمت‌های دیگه هم هست. این فساد رشد میکنه، اینجا ثابت نمیمونه. بریم سراغ صحبت بعدی.
In the name of saving democracy, the Democratic Party set itself to dismantling it. Lacking confidence in its candidate, that its candidate could win in a fair election at the voting booth, the DNC waged continual legal warfare against both President Trump and myself.
بله، به خاطر اینکه نمیتونن این کاندیدای این کامالا هریس بی سواد بی عرضه رو هیچ جوری خودشون هم اعتمادی ندارن، زیاد میدونن که میبازه به ترامپ، حالا شروع کردن به پایین کشیدن ترامپ و حالا هر کسی که رقیب این هست و یه جنگ مقرراتی با جنگ قانونی که نیست، یعنی با یه سری وکیل و اینا شروع کردن به اشکال تراشیدن، داستان درست کردن، پاپوش درست کردن برای اینکه جلوی اینا رو بگیرن، به غیر از تبلیغاتی که بر علیهشون میشه در رسانه‌ها دائما. بر علیه همین آقای رابرت کندی تبلیغاتی که تو همین چند روز شد سر این بود که مثلا مدل حرف زدنشو مسخره کردن رسانه ها، به جای اینکه به محتوای مهم حرفاش بپردازن اومدن به اینکه این چرا اینجوری حرف میزنه دیگه. به اینجا رسیده دیگه، یعنی در حد همون خبرنگارای اجاره صدا و سیما تر به اون حد رسیدن. فساد اینجوریه، همه رو میاره یه جا قرار میده، یعنی سطح داستان میاد به اونجا. صحبت بعدی،
The DNC and its media organs engineered a surge of popularity for Vice President Harris based upon, well, nothing. No policies, no interviews, no debates, only smoke and mirrors and balloons in a highly produced Chicago circus. There in Chicago, a string of Democratic speakers mentioned Donald Trump 147 times just on the first day. Oh, who needs a policy when you have Trump to hate? In contrast, at the RNC convention, President Biden was mentioned only twice in 4 days.
این صحبت جالبی که میگه توی این همایش دموکرات ها که دوست چند روز قبلش توی شیکاگو برگزار شد، فقط تو روز اول 147 بار اسم ترامپ رو بردن، که این مثلا چقدر دادن بدی، و کلن در کل اون 3-4 روز 2 بار از بایدن حرف زدن. یعنی خودشون هیچ قانونی ندارن، هیچ مثلا ندارن که بگن که ما خلق ما قراره این کارها رو انجام بدیم. همه صحبتشون اینه که ترامپ نشه رئیس جمهور، و همه مانور این تبلیغاتیشون هم روی اینه، روی این نیستش. ببین الان مثلا ترامپ میگه آقا من یه درست میگم این مداره که تحقیق کنن راجع به ترورهایی که میشده و این مداره که ترور کندی رو بدن بیرون. این الان مثلا یه وعده است که ما قراره این کارو کنیم، یا قراره مثلا مسئله سلامت و غذا و دارو اینا رو بهش برسیم. اونا نمیگن همچین چیزایی بگن، اونا فقط میگن مواظب باشین ترامپ نشه رئیس جمهور، همین. و راجع به این صحبت که بر راجع به این که چجوری سانسور میکنن بقیه رو، تمام کسانی که زده اینا یا منتقد این سیستم به اصطلاح حاکم هستن چجوری سانسور میشن از رسانه ها، به خاطر اینکه رسانه ها مال خودشونه. حالا مثل جمهوری اسلامی، خب جمهوری اسلامی هم صدا و سیما مال خودشه، نمیدونم تمام این خبرگزاری ها و روزنامه ها و حتی روزنامه دیواری ها مال خودشه. در آمریکا یه خورده آزادتره، میشه مثلا یه کانال یوتیوب درست کرد حرف زد، در این حد آزادی هنوز باقی مونده، اینم از بین میره اگه بخواد این سیستم اینجوری بره جلو. ولی رسانه های اصلی که تمام جریان اصلی دستشونه، پول دارن، مثلا 500 تا خبرنگار، 100 تا 200 تا خبرنگار دارن، اینها یه روی خط مشخصی رو میرن و به صورت سیستماتیک سانسور میکنن. مثلا همین تو همین رسانه های فارسی زبانش نگاه کنید، ایندیپندنس فارسی، ایران اینترنشنال، من و تو که مثلا تعطیل شده ولی داره اون پشت کار میکنه، و صدای آمریکا، نمیدونم تمام رادیو فردا، بی بی سی، همه اینا رو شما نگاه کنید ببینید چقدر همین سخنرانی مهم رابرت کندی رو چقدر پوشش دادن. واقعا ما هم در جریان بذاریم، تو کامنت ها میتونیم بنویسین، لینک بذارین، اگر واقعا پوشش جدی خوبی داده بودن من خوشحال میشم ببینم. من ندیدم پوشش خوبی داده شده باشه، بر همین خودم آوردم براتون این مسئله برو. و بریم به سراغ صحبت بعدی که چیو سانسور میکنن.
But governments and oppressors don't censor lies. They don't fear lies. They fear the truth, and that's what they censor. And I don't want any of this to sound like a personal complaint, because it's not. For me, it's all part of a journey, and it's a journey that I signed up with.
میگه تمام این ستمگران و سانسورگران حقیقت رو سانسور میکنن، دروغ رو سانسور نمیکنن، حقیقت رو سانسور میکنن، چون از حقیقت میترسن. و اینم فکر نکنید که من دارم مثلا شخصی دارم اینو مطرح میکنم، این یه سفری که من شروع کردم و دارم میرم جلو و این همین راهش همینه، یعنی هم یه راهیه که داره میره جلو. برای همین هم بهتون گفتم که ترامپ و همین آقای رابرت کندی به خاطر اینکه همراه شدم با هم، راهشون یکیه، در نهایت به یه طرف میره، میخوان آمریکا رو جلوی این فاسدها، جلوی این کمپانی ها و کورپوریشن هایی که وجدانشون رو فروختن به خاطر پول حاضرن همه جور بلایی سر آدم های دیگه بیارن، میخوان جلوی اینا وایسن. اینا یه جنس دارن همشون رو هم، یعنی اونایی که خمینی رو تو ایران آوردن کار گذاشتن، همونایی که دارن غذای آلوده میدن به مردم آمریکا، میرسه به یه جا همه اینا همون جنسه. اونایی که دارن آخوندها رو حمایت میکنن که در ایران بمونن که تمجوری تروریست بازی تو منطقه خاورمیانه در جریان باشه، همون کسایی هستن که بچه های آمریکایی رو بیمار میکنن با غذای آلوده که به خوردشون میدن، همونان، همونن، یکیان. بریم صحبت بعدی رو بشنویم.
Three great causes drove me to enter this race in the first place, primarily. And these are the principal causes that persuaded me to leave the Democratic Party and run as an independent. And now to throw my support to President Trump. The causes were free speech, the war in Ukraine, and the war on our children.
دلیلی که کمپین دموکرات رو ترک کرده و آمده داره از ترامپ حمایت میکنه، سه تا دلیل اصلی داره. یکیش این جنگ اوکراینه، یکی مبارزه با سانسور در فضای سیاسی، و یکی هم ایستادن در برابر جنگ بر علیه بچه های آمریکا. میگه war against our children، که حالا در ادامه آمارهایی که میده متوجه میشین که چه جنگیه. این جنگ تو خط مقدمش مردم آمریکا دارن قربانی میشن، اول از همه برای اینکه یه سری آدم پول در بیارن، برای اینکه یه سری خانواده پول دارتر بشن و بتونن کنترل بیشتری داشته باشن. واقعا نمیدونم چی باید بهش گفت، ولی خب اینا واقعیه، اینا تئوری توته و ساختگی نیست. حالا آمارها رو با هم میشنویم در ادامه. بریم به سراغ صحبت بعدی.
Initiated by the ambitions of the US neocons for American global hegemony. I'm not excusing Putin for invading Ukraine. He had other options. But the war is Russia's predictable response to the reckless neocon project of extending NATO to encircle Russia, a hostile act. The credulous media rarely explained to Americans that we unilaterally walked away from two intermediate nuclear weapons treaties with Russia and then put nuclear-ready Aegis missile systems in Romania and Poland. This is a hostile act. And that the Biden White House repeatedly spurned Russia's offer to settle this war peacefully.
اینجا در حقیقت داره میگه که اینی که روسیه با اوکراین وارد جنگ شد به خاطر کارهای خصمانه‌ای بود که دولت آمریکا انجام داد و تمام راههایی که به طرف صلح میرفت و میتونست بره رو بست یه جوری. و این که مثلا اومدن یه سیستم قدیمی ضد موشک اتمی رو در اوکراین و رومانی فعال کرده، همه اینا تحریک کننده بود که روسیه رو تحریک کنن وارد این جنگ بشه، و این کاملا قابل پیش بینی بود که این اتفاق میفته. مثل اینکه مخصوصا اون نیوکان ها یه جوری این سیاست ها رو بردن جلو به کمک پیرمرد ابلهی مثل بایدن که گذاشتنش به اون جوری آوردن رئیس جمهورش کردن که بتونن این سیاست رو ببرن جلو که این جنگ را بیفته. و جنگ قبلا هم توضیح دادم که این جنگ اوکراین فقط بحث سلاح و ایناش نبود، بحث این بود که بلافاصله بعد از جنگ اوکراین اگه یادتون باشه در جای همون روزی که خبرش اومد قیمت بنزین دو برابر شد، قیمت گندم هم دو برابر رفت بالاتر، بدون اینکه هیچ تغییری هنوز در تولید انرژی و مصرف انرژی پیش اومده باشه. در تولید گندم و مصرف گندم پیش اومده باشه. حالا مثلا اگه قراره مثلا بازار گندم با کمبود مواجه بشه به خاطر اینکه اوکراین گندم تولید میکنه، چند ماه بعد این کمبود حس بشه، نه همون موقع، مثلا بعد 4 ماه بعد قیمت بره بالا، ولی نه همون موقع رفت بالا. و این یه سری کمپانی بیشتر پول در میارن، یعنی این سودش میره برای سری کمپانی. و اون خط لوله گازی که قرار بود از آمریکا مسکه بکشن به اروپا، اونم متوقف شد به خاطر اینکه پولش رفت برای جنگ اوکراین. حالا یعنی میخوام بگم که فقط اون بحث جنگ اوکراین و روسیه نیست، خیلی اتفاقای دیگه اون پشت داره میفته که یه سری آدم دیگه دو مرتبه دارن پول در میارن، که صاحبان به نظر من صاحبان همین بانک ها هستن، صاحبان بانک های اصلی دنیا هستن، تمام این خانواده های سلطنتی اسکاندیناوی و اروپایی هستن، مثل انگلیس و هلند و دانمارک و سوئد و اینا و نروژ، اینا همشون به نظر من شریکن توی این ماجرا، همه با بانکدار اصلی ها شریکن. و اینا یه چند تا خانواده دیگه، نهایتا مثلا ممکنه دو تا خانواده هندی و چینی هم قاطیشون باشن، ولی چند تا خانوادن که دارن این کارا رو میکنن، تصمیماتو میگیرن، روی سیاست مداران انقدر نفوذ دارن، میتونن این کارا رو انجام بدن، میتونن جنگ رو بندازن، میتونن قیمت مثلا انرژی رو ببرن بالا تو همه دنیا. و البته یه عالمه کمپانی دیگه زیر دستشونه، یعنی فقط این نیستن که دو تا کمپانی باشه، نه، صدها کمپانی و کورپوریشن هستن که همشون در دست این خانواده، به وسیله این خانواده تصمیم گیری های اصلیشون انجام میشه. و اما صحبت بعدی.
We've pushed Russia into a disastrous alliance with China and Iran. We're closer to the brink of nuclear exchange than at any time since 1962. And the neocons in the White House don't seem to care at all.
میگه ما روسیه رو هل دادیم به طرف اتحاد با ایران، یعنی جمهوری اسلامی و چین. اینی که فکر میکنین اونا خودشون با هم اتحاد داشتن، حالا مثلا نه، جمهوری اسلامی که میدونیم پاپت عروسک خیمه شب بازی، همین کمپانی، همینه که جمهوری اسلامی تو ایران سر کار آوردن و کتاب در میارن، میان تبلیغات رسانه‌ای میکنن که به شما بباورونن که جمهوری اسلامی و روسا سر کار، روسا که 10 سال بعد حکومتشون سقوط کرد، شوروی، اگه واقعا انقدر زرنگ بودن جلوی سقوط حکومت خودشون میگرفتن. جمهوری اسلامی رو CIA سر کار آورد، مدارکش هم از عکساش هست، تمام آدماش هست، ابراهیم یزدی از آمریکا بلند شد رفت اونجا و بلافاصله هم تا یه چیزیشون میشه برمیگن میان آمریکا همشون. و تو تمام این جریانات که ضد جمهوری اسلامی رو افتاد دیدیم که چجوری آمریکایی‌ها به کمکشون اومدن. در همین جنبش اخیر مهسا امینی دیدیم که آمریکا یه شکم میگه. حالا به هر حال روسیه هم هول دادن به طرف چین و جمهوری اسلامی، همین نیوکان ها، همینه که میخوان جنگ را بندازن. و گفتش که از 1962 تا الان هیچ وقت ما انقدر نزدیک به جنگ نبودیم، به جنگ اتمی نبودیم، انقدر خطرناکه، برای همینی که احساس خطر میکنه و میگه آقا به هر ترتیب، چون یکی از وعده های دونالد ترامپ این بوده که من این جنگ رو تا جلوشو میگیرم، جلو این جنگ روسی و اوکراین تموم میشه، من تموم یه شب تموم میکنم. و من باورم اینه که میتونه ترامپ این کار انجام بده، چون اصلا الکی این جنگ درست شد. حالا در ادامه توضیح میده. من نذاشتم همه صحبت های رابرت کندی رو، توضیح میده که چجوری بروس جانسون میره پیش زلنسکی و اون قرارداد صلح قبلی رو تقریبا پاره میکنن و یه جورایی زلنسکی رو وادار میکنن که وارد جنگ میشه با روسیه و این جنگ خلاصه به وجود میاد، صورت میگیره. بریم صحبت بعدی رو گوش بدیم با هم.
And President Trump says that he will reopen negotiations with President Putin and end the war overnight as soon as he becomes president. This alone would justify my support for his campaign.
عذر میخوام، من رفتم آب بیارم برای خودم. همین گفتش که ترامپ قول داده که این جنگ رو تموم میکنه و همین این کافیه برای اینکه، دلیل کافی بود برای اینکه من برم از کمپین ترامپ حمایت بکنم. برای اینکه ببین مثلا اینو الان کاملا هریس همچین حرفی نمیزه، همچین وعده ای رم نمیده حتی، فقط همه حرفشون اینه که ترامپ رئیس جمهور نشه. ولی حد راجع به این مسئله به این مهمی که اینقدر اثر داره تو سرنوشت همه مردم دنیا، هیچ و آمریکا میتونه، دولت آمریکا میتونه وارد عمل بشه و کار مفید انجام بده، مثلا وعدش هم نمیده که قرار همچین کاری بکنه. میخوام فقط تفاوت اینا رو متوجه باشین، اون دوستانی که هنوز متنفرن از ترامپ یه خورده اندیشه کنن. بریم سراغ صحبت بعدی.
Working together on the existential issues upon which we are in concordance. I was a ferocious critic of many of the policies during his first administration, and there are still issues and approaches upon which we continue to have very serious differences. But we are aligned with each other on other key issues, like ending the forever wars, ending the childhood disease epidemic, securing the border, protecting freedom of speech, unraveling the corporate capture of our regulatory agencies, getting the U.S. intelligence agencies out of the business of propagandizing and censoring and surveilling Americans and interfering with our elections.
میگه من با ترامپ اختلافات جدی دارم، ولی روی سری چیزا با هم اشتراک نظر داریم. یکیش همین ام کردن مرز هامونه، یکیش همین پایان این جنگه، جنگ هاست، جلوگیری از این کسانی که میخوان جنگ را بندازن و جلوگیری از سیستم های امنیتی برای جلو بردن، کمک به جلو بردن اهداف سیاسی. یعنی همین این که مثلا میرن تلفونا یا سورویلنس میشه، میان تجسس میکنن توی مسائل خصوصی سیاستمداران، آدمای دیگه، برای اینکه بترسونشون مثلا انتقاد نکنن، جلوشونو بگیرن برای اینکه اهداف سیاسی، یه سری اهداف سیاسی جلو بره و اینو باید جلوشو گرفته بشه. یعنی باید جلوی این سیستم امنیتی رو گرفت که وارد این قرار نیست این کارو بکنه. سیستم امنیتی قرار مواظب امنیت آمریکا باشه، مواظب امنیت مردم آمریکا باشه، قرار نیست بیاد برای سیاستمدار کاری انجام بده. نمونهش همین کیسیه که برای خود ترامپ درست کردن تو انتخابات قبلی، اومدن گفتن که روسا الکی مدرک سازی کردن که بعداً معلوم شد که دروغ بود همه اونا، که اینا رو روسا حمایت کردن از ترامپ و روسا باعث شدن هم دخالت کردن تو انتخابات آمریکا بدون هیچ مدرک باشه. و حتی اومدن همین تجسس کردن تو کمپین ترامپ، شنود گذاشتن، از این کارا کرده بودن به وسیله CIA. زمان اوباما این کار اتفاق افتاد و این هنوز هم ادامه داره الان به نوع دیگه، بعد جلوی این از بالا گرفته بشه. و حالا این به هر حال یکی از اون چیز اشتراک نظرهایی که ترامپ و آقای رابرت کندی با هم دارن. بریم سراغ صحبت بعدی.
Following my first discussion with President Trump, I tried unsuccessfully to open similar discussions with Vice President Harris. Vice President Harris declined to meet or even to speak with me. Suspending my candidacy is a heart-rending decision for me, but I'm convinced that it's the best hope for ending the Ukraine war and ending the chronic disease epidemic that is eroding our nation's vitality from the inside, and for finally protecting free speech. I feel a moral obligation to use this opportunity to save millions of American children above all things.
میگه من خواستم راجع به همین مسائل قبل از اینکه بیام از ترامپ حمایت بکنم تماس گرفتم، خواستم با کاملا هریس هم دیدار داشته باشم راجع به این مسائل حرف بزنیم و ایشون امتناع کرد. مثلا رد کرد دیدار منو و هیچ راهی هم نذاشت که مثلا ما بتونیم بریم این مسائل مهم و به این مهمی که میتونه میلیون ها آمریکایی رو نجات بده، منظورش همین داستانه بیماری های مزمن هست، بتونیم براجع به چیز حرف بزنیم، اصلا امتناع کرد. یعنی تمام درها رو روش بستن، بر همین اومد به ترامپ پناه آورد به نوعی. مهم بود اینا همش به نظر من تاریخیه، این حرفا، این اتفاقاتی که الان داره تو آمریکا میفته اتفاقات بسیار مهمیه و برای این برنامه ها میمونه دیگه. صحبت بعدی رو با هم گوش بدیم.
This is the most important issue. Therefore, it has the potential to bring us together. So let me share a little bit about why I believe it's so urgent. Today, two-thirds, we spend more on healthcare than any country on earth, twice what they pay in Europe. And yet, we have the worst health outcomes of any nation in the world. We're about 79th in health outcomes behind Costa Rica and Nicaragua and Mongolia and other countries. Nobody has a chronic disease burden like we have.
میگه حالا بذاریم بهتون بگم که چرا انقدر مهمه این موضوع و انقدر ضروریه، ارجنته، ضروریه، ضرورت داره که زودتر این مسئله درست شه. از اینجا به بعد صحبت‌های رابرت کندی خیلی خیلی تأسف‌آور، قابل تأمل و مهمه. صحبت‌هایی که هیچ کدوم از سیاستمداران آمریکایی جرأتشو ندارن، هیچ کدوم از این نماینده های مجلس و سناتور هایی که مثلا میرن ازشون امضا میگیرن محض اکت پس بکنن، هیچ کس اصلا جرئت ندارن راجع به چیزی حرف بزنن. یعنی واقعا به نظر من یه مش سیاستمدار بیورزن، یه مش دروغگوی بیورزن که توی این کاخ، توی این کنگره و اینا نشستن، دفترهای آنچنانی هم دارن، مسائل به این مهمی. حالا میشنوین همین الان داره میگه ببین ما بیشترین پول داریم برای بیماری‌های درمانی خرج میکنیم در دنیا، ما دو برابر اروپا داریم پول خرج میکنیم و بدترین نتیجه رو داریم میگیریم. چرا داره این اتفاق میفته؟ حالا ادامه که میده اصلا متوجه فاجعهش میشین که چه فاجعه‌ای داره تو آمریکا اتفاق میفته. واقعا فاجعه انسانیه. فکر میکنین تو آفریقا داره فاجعه انسانی اتفاق میفته؟ نه، در همین آمریکا، در همین آمریکا هم داره فاجعه انسانی اتفاق میفته. حالا میشنویم با هم آمارهایی که میده. هیچ جای دیگه دنیا مثل آمریکا مردمش مریض نیستن. گوش میدیم ما.
And other countries, nobody has a chronic disease burden like we have. And during the COVID epidemic, we had the highest body count of any country in the world. We had 16% of the COVID deaths, and we only have 4.2% of the world's population. And CDC says that's because we are the sickest people on earth. We have the highest chronic disease rate on earth. And the average American who died from COVID had 3.8 chronic diseases. So these were people who had immune system collapse, who had mitochondrial dysfunction. And no other country has anything like this.
بیشترین درصد دو سوم مردم آمریکا بیماری های مزمن دارن که توضیح دادم بهتون بیماری مزمن چیه. و توی همین ماجرای کووید 16% کشته های کل دنیا مال آمریکا بود، در حالی که جمعیت آمریکا 4% دنیاست. و به خاطر همین بیماری های مزمن بیشترین کشته. یعنی این الان یه دیگه نمونه قابل لمسشه، ملموسشه که چقدر وضع سلامت آمریکا خرابه، به خاطر اینکه اختلال میتوکندری دارن مردم آمریکا به خاطر مسائل همین بیماری مزمنی که دارن. و این بیماری کووید بیشترین کشته رو از آمریکا گرفت، با اینکه قدم تبلیغ کردن واکسن زدیم فلان کردیم اینجوری بود. و این یه مشکل ریشه‌ایه، یه مسئله ریشه‌ای. حالا دکتر نوذری الان مسافرت هستن، از مسافرت برگردن حتماً ما با دکتر نوذری، من ازشون خواهش میکنم که بیان به ما توضیح بدن ببینیم این داستان اختلال میتوکندری چیه، برای چی به وجود میاد، چرا مردم آمریکا بیشتر، آیا این آمارا درسته، این حرفی که الان داره آیا کندی میزنه یا نه. اینا رو راستی آزمایی میکنیم با دکتر نوذری گرامی. بریم به سراغ بحث صحبت بعدی.
Two-thirds of American adults and children suffer from chronic health issues. 50 years ago, that number was less than 1%. So we've gone from 1% to 66%. In America, 74% of Americans are now overweight or obese, and 50% of our children. 120 years ago, when somebody was obese, they were sent to the circus. There were case reports done about them. Obesity was almost unknown. In Japan, the childhood obesity rate is 3% compared to 50% a year.
میگه ببین 50 سال پیش این بیماری مزمن 1% بوده، الان 66%. چجوری ما تو این 50 سال از کمتر از 1% رسیدیم به 66%؟ چه اتفاقی داره میفته؟ ما چاقها، یعنی مثلا 100 سال پیش تو آمریکا چاقها رو میبردن تو سیرک، آدمایی که خیلی چاقن، ولی الان نصف مردم چاقن. 50% بچه های آمریکایی چاقن، بیماری چاقی دارن، در حالی که تو مثلا ژاپن 3%. و یه چیز دیگه هم بهتون بگم که این مثلا تو این رسانه ها، تو فیلم ها این برانور دارن یه جوری جلوه میدن انگار این چاقی یه چیز عادیه، مریضی نیست. یعنی حالا یه سری آدم فیزیک بدنشون یه جوری یه ذره درشترن، اونا خب زودتر هم چاق میشن به خاطر این غذاهای آلوده، به خاطر این غذاهای سمی. ولی این چاقی که ما الان داریم تو آمریکا میبینیم یه چیز غیر طبیعیه، شما اینو در هیچ جای دیگه دنیا نمیبینین. اگه تو آمریکا باشی متوجه میشی من چی میگم. شما سوار هواپیماشو برو هر جای اروپا، حتی فرودگاهش نگاه کن ببین، حتی اونی که داره کنار فرودگاه رو تمیز میکنه، اون خدمتکار رو با خدمتکار آمریکایی مقایسه بکن، ببین اونی که تو آمریکا تو فرودگاه آمریکا داره حتی پشت کانتر وایساده، هیکلاشون رو نگاه کن ببین چه فرقی داره با هم، متوجه میشه اصلا چشم میخوره. مردم آمریکا بیمارن، این چاقی بیماریه، این مدل چاقی که داریم تو آمریکا میبینیم این ربطی به فیزیک بدن نداره، این چاقیه اسمش و اصلا هم چیز عادی نیست، ولی دارن سعی میکنن با تبلیغات این عادی نشون بدن و مردم رو راحت میگن حالا مثلا چاقی دیگه تو هم همینجوری قبول بشه. ولی بحث قبول شدن قبول نشدنش نیست، ولی مسئله اینه که اون بیماریه رو میخوام پنهان کنم، بگن این چیز عادیه و این حساب شده است برای اینکه یه سری آدم دارن پولای خیلی زیادی در میارن. حالا در ادامه توضیح میده که چه بلایی دارن سر مردم آمریکا میارن.
Half of Americans have pre-diabetes or type 2 diabetes. When my uncle was president, I was a boy. Juvenile diabetes was effectively non-existent. A typical pediatrician would see one case of diabetes during his entire career, a 40 or 50-year career. Today, one out of every three kids who walks through his office door is diabetic or pre-diabetic, and the mitochondrial disorder that caused diabetes also causing Alzheimer's, which is now classified as diabetes.
بله، فاجعه همین مرض قند دیابتیس که میگه قبلا، میگه من عموم تو اون 50 سال تو اون موقع تمام این کریرش تا زمانی که در دولت بوده یه دونه کیس دیابت داشتن توی دولت، ولی الان هر 50% مردم آمریکا یا دیابت دارن یا در حال ابتلا به مرض قند هستن، پری دیابتن. و اینا طبیعی نیست، اینا عادی، یه دلیلی داره این اتفاق میفته. به هر حال اینا رو واقعا جامعه پزشکان آمریکا باید به خودشون بیان. ببین این وظیفه اوناست که بیان این اطلاع رسانی بکنن. میدونم هزینه داره، میدونم که اذیتشون خواهند کرد، این سیستم وحشتناکیه، ولی به هر حال بعد یه هیئتایی درست بشه راجع به این چیزا حرف بزنن. بعد بیاد اینا رو اطلاع رسانی بکنن، برن ببینن که مردم آگاه بکنن که ریشه داستان چیه، برای چی بعد مردم الان این همه مریضی قندی داشته باشن. و این مریضی قندی یعنی دیابت به همه ارگان‌های بدن صدمه میزنه، این چیز وحشتناکیه. این مادر یه عالمه بیماری دیگه است، کلیه از کار میفته، قلب مشکل پیدا میکنه، کبد به مشکل و هزار تا مسئله دیگه به وجود میاره بیماری دیابت. ولی خب از یه طرف جیب کمپانیای داروسازی پر میشه، داروی ضد قند مثلا انسولین نشون چند برابر قیمت رو به اندازه خیلی زیادتر میفروشن. اینجوریه. یعنی مثلا فرض کنید اون یارو هروئین فروشه، میره چهار نفر معتاد میکنه، یارو بعد تا آخر عمرش هروئین بزنه، میفته تو جوب. اینا نمیان معتاد، اینجا مریضت میکنن، بعد بهت همون داروه رو میفروشن، اونم یه داروه دیگه، اون هروئین هم یه داروه، اینم یه داروه، دارو بهت میفروشن. پول نداری بدی، شرکت بیمه میده. پول نداری بیمه بدی، دولت مجبوره بیاد به شما بیمه مدیکر یا مدیکید بده. دولت پولش دو مرتبه از جیب خود یعنی کشور بدهکار و بدهکارتر میشه. و حالا این ته این بدهکاری ها هم در ادامه میرسیم که چی میشه واقعا. هی اینقدر بدهکار میشه، الان 30 و چند تریلیون دلار آمریکا بدهکاره. به کی بدهکاره نمیگم، به کی بدهکاره میگم، به بانک چینی بدهکار، بانک های چین، دروغ محض. نه، با همون خانواده ها بدهکاره، همون خانواده ها که صاحب این کمپانی و کورپوریشن هستن، صاحب همون فدرال رزرو هم هستن، به اونا بدهکاره آمریکا. و تمام دولت های اروپایی هم همین بساطو دارن، حالا نه به این شدت، به این اندازه، ولی به نوع دیگه ای دارن. خب قسمت بعدی.
There's been an explosion of neurological illnesses that I never saw as a kid. ADD, ADHD, speech delay, language delay, Tourette's syndrome, narcolepsy, ASD, Asperger's, autism. In the year 2000, the autism rate was 1 in 1,500. Now autism rates in kids are 1 in 36, according to CDC nationally. Nobody's talking about this. One in every 22 kids in California has autism. And this is a crisis that 77% of our kids are too disabled to serve in the United States military. What is happening to our country? And why isn't this in the headlines every single day? There's nobody else in the world that is experiencing this. This is only happening in America.
خیلی مهمه این حرفا، خیلی تأسف آوره واقعا بلایی که داره سر بچه‌های آمریکایی میاد. یه زمانی هر چند هزار نفر یه دونه بچه آتیزم داشته، الان هر 34 تا بچه تو آمریکا یکشون آتیزم داره، تو کالیفرنیا هر 22 تا بچه یه نفر آتیزم داره. و این وحشتناکه، یعنی یه آدم زندگیش نابود میشه، نه اون یه آدم، یه خانواده زندگیش نابود میشه، نابود میشه واقعا. و اینا همه قابل جلوگیری است، نباید اینجوری باشه. یعنی میخوام بگم که اصلا بحثی که بحث ترامپ و ضد ترامپ نیست، مسئله خیلی جدیتر از این صحبت هاست. میخوام دوستانمون آگاه بشن به این مسئله که اینو باید واقعا هموطنان دیگر، بقیه آمریکایی های دیگر رو آگاه کرد راجب این بلایی که داره به سر آمریکا میاد. این فاجعه انسانی همینه، یعنی همین آمارهایی که داریم میشنوین، اون مسئله چاقی، اون مسئله دیابتش، این مسئله بیماری های روحی روانی مثل همین آتیزم و اینا، بیماریه که دیگه اینا شناخته شده است و دیگه به صورت دیسوردر که مثلا بگی یه نقصانیه نیست، نه، یه بیماریه و وحشتناکم هست. و این آمارها واقعا آمارهای تأسف‌بار و وحشتناکی که بعد راجبش فکر کرد، بعد بهش اندیشید. چرا داره اینه؟ خودش داره میگه ما چرا گذاشیم همچین اتفاقی بیفته تو کشورمون؟ برای اینکه به فکر جیب خودمون بودیم فقط، برای اینکه فکر کردیم که این چون درد من نیست پس ولش کن، اهمیت ندادیم بهش، نرفتیم دنبالشو بگیریم، گذاشتیم اون خانواده که بچه آتیزم داره خودش باش دیل کنه، به ما ربطی نداره. چرا داره این اتفاق میفته تو آمریکا و تو خیلی کشورهای دیگه دنیا هم داره میفته؟ حالا تو آمریکا بیشتر، جای دیگه هم بیشتر. این چیزی که الان رابط کندی داره میگه این تو آمریکا درسش از همه جای دنیا بیشتره الان، و من قبول میکنم چون دارم چیزهای دیگهشو میبینم. این بیماری مزمن هیچ جای دیگه به اندازه آمریکا مردم درگیر این بیماری‌های مزمن نیستن. شما اگه در آمریکا زندگی میکنی 3 ماه برو توی کشور دیگه زندگی کن، ببین چقدر اصلا پوستت میره تو، چقدر اصلا حالت بهتره، فقط به خاطر تغذیه سالمتری که توی کشور دیگه داری. من اینو تجربه کردم که دارم بهتون میگم. ادامه میدیم.
Letting this happen? Why are we allowing this to happen to our children? These are the most precious assets that we have in this country. How can we let this happen to them? About 18% of American teens now have fatty liver disease. That's like 1 out of every 5. That disease, when I was a kid, only affected late-stage alcoholics who were elderly. Cancer rates are skyrocketing in the young and the old. Young adult cancers are up 79%. 1 in 4 American women is on antidepressant medication. 40% of teens have a mental health diagnosis. And 15% of high schoolers are on Adderall, and 500,000 children on SSRIs. So what's causing this suffering?
واقعا انقدر تأسف آور این آمارهای که تقریبا خودش داره گریه میکنه اینا رو میگه. واقعا گریه داره، واقعا گریه داره. میگه 18% بچه ها تو آمریکا کبد چرب دارن. میگه یه مریضی بود که زمانی که من جوان بودن آدمای الکلی که پیر شده بودن این بیماری رو داشتن، ولی الان هر 5 تا بچه یکیشون کبد چرب داره. چرا داره این اتفاق میفته؟ چرا ما خوابیم هنوز؟ این فاجعه انسانی که میگم تو آمریکا داره فاجعه انسانی اتفاق میفته همینه. این فاجعه انسانیه دیگه. فقط اون آفریقایی که دارن گشنگی میمیرن نیستن. اینجا هم اینجوری دارن میمیرن بچه های، دارن زندگیشون از دست میدن. و گفتم مسئله فقط ترامپ و زده ترامپ نیست. همون کسایی که خمینی رو تو ایران آوردن گوشتن سر کار و این بلا رو سر ما آوردن، همونا دارن این کار رو میکنن با بقیه. این همون آدمان. بریم به سراغ ادامه برنامه، ادامه صحبت ها خیلی مهمیه. امیدوارم که اینا رو اون دوستانی که میتونن تو یوتیوب برن ببینن، تمام این سخنرانی برن گوش بدن، سخنرانی رابرت کندی رو.
I'll name 2 culprits. First and the worst is ultra-processed food. About 70% of American children's diet is ultra-processed. That means industrial manufacture in a factory. These foods consist primarily of processed sugar, ultra-processed grains, and seed oils. Laboratory scientists who many of them formerly worked for the cigarette industry, which purchased all the big food companies in the 1970s and 80s, deployed thousands of scientists to figure out new chemicals to make the food more addictive. And these ingredients didn't exist 100 years ago. Humans aren't biologically adapted to eat them. Hundreds of these chemicals are now banned in Europe, but ubiquitous in American processed foods.
میگه مشکلم معلومه چیه، میدونیم که چیه، به خاطر این کمپانی های غذایی هستن که فود و پروسس غذاها رو غذای پروسس شده میدن، و کمپانی های بزرگی که غذا دارن میدن مردم دیگه، همه غذایی که نمیدونم توی فریزر میذاریم بعد میذاریم تو فرگرم میکنیم میخوریم، اینا همش از همین آلودگی ها داره. و بقیه غذاهای دیگه ای که هم انواع اقسام کنسرو هایی که به خورد مردم و به خصوص بچه ها داده میشه، همش همین پروسس شده اینا و با مواد شیمیایی پروفیسر شده که اصلا مواد شیمیایی الان تو اروپا ممنوعه، مثلا تو خیلی کشورهای دنیا ممنوعه، اصلا نمیذارن اون مارکا اون غذا تو اون کشورها فروخته بشه. من قبلا گفتم بهتون کوکاکولا آمریکاییه دیگه، کوکا پپسی نه آمریکاییه. شما کوکاکولایی که در مکزیک میخوری سالمتره تا کوکاکولایی که تو آمریکا به خورد مردم میدن، طعمش هم بهتره، برای همین گرونتره. جالبه اونا از مکزیک وارد آمریکا میکنن گرونتر میفروشن. تو آمریکا یه انقدر بهت برو مکدونالد انقدر بهت کوکا میده برای یه دلار، یه دلار و نیم. و همین جوری مردم مریض کردن. این که میبینین چاقی تو آمریکا اینجوریه به خاطر اون نون آلوده است، به خاطر اون شکر کورن سیراپی که دارن به خورد مردم میدن، انواع اقسام مریضی ها رو به وجود میاره. و حالا الان یه مطالب دیگه ای رو هم عنوان میکنه که جالبه که با هم بشنویم. اینم جالب که چه عرض کنم، یعنی وحشتناکه واقعا راجبه این که چه کارهای دیگه ای دارن میکنن. کمپانی غذایی دارن چه بلایی به سر مردم آمریکا میارن.
The second culprit is toxic chemicals in our food, our medicine, and our environment. Pesticides, food additives, pharmaceutical drugs, and toxic waste permeate every cell of our bodies. The assault on our children's cells and hormones is unrelenting. Name just one problem. Many of these chemicals increase estrogen. Because young children are ingesting so many of these hormone disruptors, America's puberty rate is now occurring at age 10 to 13, which is 6 years earlier than girls were reaching puberty in 1900. Our country has the earliest puberty rates of any continent on the earth. And no, this isn't because of better nutrition. This is not normal. Breast cancer is also estrogen-driven, and it now strikes 1 in 8 women. We are mass poisoning all of our children and our adults.
راجبه این کمپانی های داروی هستن که داروها این راجبه به طور مشخص راجبه استروژن صحبت کرد که هورمون استروژن تو خیلی از دواها میزنن و تو خیلی حتی از مواد غذایی دارن میزنن. و الان برای همین سن بلوغ در آمریکا دختران آمریکایی اومده پایین، شده 10 تا 13 سال، در صورتی که قبلا 6 سال دیرتر بوده. و این طبیعی نیست. در ضمن تشکر میکنم از خانم عصمت طاهری بابت کمکشون و مطلبی هم که نوشتن. دوستان الان من میبینم 2568 نفر توی این لایف هستن و امیدوارم که ما یه حداقل 2000 تا لایکی داشته باشیم روی این ویدیو دیگه. این لایک یه ماست ازون مدرگمون یه لایک بزنیم، نه هزینه ای داره نه چیزی کم میشه ازتون. این کارا رو بکنیم، این باعث میشه که این ویدیو بیشتر بیاد بالا، بیشتر دیده بشه، بیشتر اون ربات های یوتیوب مجبور میشن اینا رو ساجست کنن با آدم دیگه. کمترین حمایته، کمترین کمکی که میتونیم بکنیم برای اینکه این صدا به گوش کسان دیگه هم برسه. اگه مفید میدونید یه لایک بزنید، بد نیست، رای دوری نمیره. سپاس. بریم به سراغ و سپاسگزارم به مرتبه از خانم عصمت طاهری بابت کمکی کردن. ادامه بدیم.
Considering the grievous human cost of this tragic epidemic of chronic disease, it seems almost crass to mention the damage it does to our economy. But I'll say, it is crippling the nation's finances. When my uncle was president, our country spent $0 on chronic disease. Today, government healthcare spending is almost all for chronic disease. And it's double the military budget. And it is the fastest growing budget item in the federal budget. And chronic disease costs more to the economy as a whole, costs at least $4 trillion, 5 times our military budget.
اینجا معما حل میشه که چرا داره این اتفاق میفته. این بیماری های مزمن. میگه زمانی که عموی من رئیس جمهور بود ما $0 خرج بیماری های مزمن میگیم، بودجه هلت کیر برای بیماری های مزمن صفر بود، الان $2 تریلیون، دو برابر بودجه نظامی، دو برابر پنتاگون. یعنی شما فکر می‌کنید سلاح فروشی سود داره؟ نه، این دوا فروشی و مریض کردن مردم سودش خیلی بیشتره، برای همینی که داره این اتفاق میفته. و پولش از کجا میره؟ باز از جیب مردم، از همینجوری به بدهی‌های آمریکا اضافه میشه، ولی این پوله میره تو جیب یه سری آدم. یعنی اون پوله، اون دلارایی که میره تو جیب این کمپانی‌های داروسازی و بیمه‌ها، اونا پوله واقعا، اونا دیگه وام نیست، شماره نیست، نه پوله. و اونا روش بهره نمیدن. این چی بهتون میگم؟ یعنی مثلا اون پولی که شما دولت بدهکار میشه، دولت باید بهره بده بابت اون پوله، چون بدهکار میشه، ولی اونا دارن پولا رو میذارن جیبشون، پولهایی که از این راه داره به دست میاد، و این پولا رو هم به سری آدم دیگه هم تقسیم میکنن، نه حالا همشو. ولی انقدر زیاده، $2 تریلیون مثلا بودجه تمام کشورهای اروپایی رو هم رفته، فکر نمیکنم $2 تریلیون بشه کلش همش با هم. فقط $2 تریلیون بودجه برای مقابله با بیماری های مزمن، نه مقابله، یعنی پول دواهایی که مردم نمیتونن از جیب خودشون بدن، بعد بیمه دولتی داشته باشن، دولت مجبور میشه طبق یه سری شرایط اینا رو بیمه کنه. همین پول دوای فشار خون و دوای مرض قند و دوای کلسترول و این چیزاست. $2 تریلیون در سال انقدر مردم رو مریض کردن که همه بعد این دوا رو بخورن، همه، بیشتر از 50%. داره میگه 2/3 مردم آمریکا بیماری مزمن دارن. این وحشتناکه. من الان خودم یکی از قربانیانشم. و خلاصه این اتفاق داره تو آمریکا، این فاجعه انسانی که داره تو آمریکا میفته.
EEI or about, you know, bigotry of any kind, this dwarfs anything. We are poisoning the poor. We are systematically poisoning minorities across this country. Industry lobbyists have made sure that most of the food stamp lunch program, about 70% of food stamps and 70 or 77% of school lunches, are processed foods. There's no vegetables. There's nothing that you would want to eat. We are just poisoning the poor citizens, and that's why they have the highest chronic disease burden of anybody, any demographic in our country. And the
و این قسمت تأسف آورتر داستان اینجاست که بیشتر این چیزهای غذایی که خانواده فقیر داده میشه از همین غذاهای آلوده است، و برای همین آدم های فقیر مریض ترن توی آمریکا. و اینا رو داره میگه، میگه ما داریم پویزنش میکنیم، سم بهشون میدیم، نه ما، یعنی اون شرکت ها، و ما به عنوان دولت هم داریم نظارگر این داستانیم، داریم میذاریم این اتفاق بیفته. و این اتفاق وحشتناکه، یعنی واقعا بعد مردم آمریکا با خودشون بیان نگاه کنن، اولا برام ببینن که آیا این آمارا واقعا درسته، نه خب غلطه، خب میگن نه اینو درسته سین آمارا، ولی اگه درسته بعد فکر کنن. بعد الان همه مردم تو خیابون باشه، خودش گفتم جلوتر توی یکی از صحبت‌های دیگه آمار آتیزمو داد، گفت چرا این همش تو اخبار نیست همچین چیزی، این بعد خبر اول همه رسانه‌ها باشه، چرا نیست؟ چرا همین کمپین کامل هریس راجع به این چیزا حرف نمیزنه؟ مگه چیز کمیه اینا؟ مگه اینا موضوعات کوچیکیه؟ چرا سیاست مداره دیگه راجب این چیزا حرف نمیزنن؟ چرا این رسانه ها راجب سقط جنین حرف میزنن که اینم اینا مخالفن، اونا موافقن، اونم برای اینکه دعوا بندازن بین مردم؟ راجب حقوق همجنسگرایان ببین چقدر برنامه و تو میزه گرد این چیزا میذارن. همجنسگرایان چند درصد مردمن؟ نه اونا هم حقوقشون مهمه، آره اونا هم مسئله ای که راجب صحبت، ولی مقایسه بکنیم با این فاجعه ای که تو آمریکا داره سر مردم میاد، این اتفاقاتی که داره میفته، این همه بچه آتیزم، این همه بلاهایی که داره سر مردم، عموم مردم آمریکا. اینم دو سوم مردم آمریکا که بیماری مزمن دارن، بیشتر کسایی که همون برنامه‌ها رو دارن نگاه میکنن خودشون قربانی این بیماری مزمن هستن، ولی نشستن ساید میگیرن راجع به اینکه سخت جنین بده یا خوبه تو این ایالت، چرا که کنسل شد. همین بازی که رسانه ها رو انداختن و حواسشون نیست که دارن باشون بازی میکنن، این یه بازیه. و راجع به همین حقوق هم همجنسگرایان و اینا یا مسائل جانبی دیگه که در مقایسه با این صحبتایی که با این فاجعه‌ای که در فاجعه انسانی که داره سر مردم آمریکا میاد اصلا هیچی نیست اینا. یعنی واقعا رسانه ها اینجاست که میفهمین که فیک نیوزن، یعنی رسانه هایی هن که دلشون برای مردم نمیسوزه. ادامه میدیم.
These policies are destroying small farms and they're destroying our soils. We give about, I think, 8 times as much in subsidies to tobacco than we do to fruits and vegetables. It makes no sense if we want a healthy country. The good news is that we can change all this.
میگه مثلا سوبسیدی که روی تنباکو داده میشه بیشتر از، خیلی بیشتر از سوبسیدی، یعنی مثلا به تولید سبزیجات و میوه انقدر سوبسید برش داده نمیشه که برای تنباکو داده میشه. و این خب یعنی مثلا ما اینجوری توقع داریم که کشور سالم داشته باشیم، سلامت داشته باشیم، خب این همین میشه دیگه. و این هاست دیگه، این مسائل، اینجور مسائله که میگم آخر سر یه سری کمپانی که اون کمپانی هم باز به یه سری خانواده تعلق داره، به یه سری آدم تعلق داره، دارن پول در میارن. این بلاها سر یه سری آدم دیگه میاد، یه سری آدم مریض میشن یا تا آخر عمر باید مثلا با یه فاجعه دیل بکنن، با یه مسئله کنار بیان، با داشتن بچه آتستیک کنار بیان، برای اینکه یه سری آدم دیگه پول در بیارن. خب این اسمش چیه واقعا؟ این ترور نیست اسمش؟ این بودجه وزارت دفاع آمریکا، ما قرار نیست از مردم آمریکا دفاع بکنه. الان کی در از مردم آمریکا دفاع میکنه در برابر ابتلا به این بیماری های مزمن، در برابر مکدونالد، در برابر این شرکت رستوران های زنجیره‌ای که فست فود میدن به خورد مردم، در برابر کوکاکولا و پپسیکولا کی دفاع میکنه؟ کی میره یقه اینا رو بگیره بگه آقا شما مسئول این مریضی هستین، بیاین پولش هم خودتون بدین، پول این مریضا، یا اینکه جلوشونو بگیره نذاره دیگه مردم ها اینجوری پویزن کنن بهشون سم بدن. وزارت دفاع فقط شده اینکه بریم یه سری آدمو توی خاورمیانه بزنیم بکشیم، این یعنی دفاع از آمریکا. یه سری تروریست احمق و یه سری مسلمون فناتیکو که باز دو مرتبه خودمون داره خمینی درست میکنیم براشون میذاریم اونجا، اونا رو ما بریم بکشیم، اینا دشمن ما. همین، اینا بودجه دفاعی مونه، ولی دو برابر اون بودجه رو باید بدیم که سالم، که فقط از این مریضیامون مثلا زودتر ما رو نکشه، اونم برای اینکه پولشو بدیم، برای اینکه پول دعواشو بدیم. اینه، این داستانیه که داره اتفاق میفته و یه سری از دکتر مهندسامون هم خوابن، حواسشون نیست و همینجوری بی اهمیت دارن کنار این قضیه رد میشن و فقط نشستن حرف این رسانه ها رو گوش میدن که آه مواظب باشین ترامپ نشه رئیس جمهور. همین، اینی که قراره کی با این مسائل و مشکلات دیل بکنی اصلا بشنون ببینن که آقا همچین مشکلاتی وجود داره. یعنی واقعا اینی که تا الان مردم آمریکا، الان ما 1,000,000 نفر نداریم که بریزه توی وجول وایت هاوس و کنگره بعد از این حرفا، این نشانه اینی که مردم خوابن تو آمریکا، هنوز نمیفهمن که چه بلایی داره سرشون میاد، حواسشون نیست. هیپنوتیزم رسانه‌ای یعنی همین، یعنی که الان ما اون تظاهرات میلیونی رو تو آمریکا تو واشنگتن دی سی نداریم بعد از این شنیدن این حرفا.
All corrupted and conflicted individuals. These agencies, the FDA, USDA, and CDC, all of them are controlled by giant for-profit corporations. 75% of the FDA's funding doesn't come from taxpayer, it comes from pharma. And pharma executives and consultants and lobbyists cycle in and out of these agencies. With President Trump's backing, I'm going to change that. We're going to staff these agencies with honest scientists and doctors who are free from industry funding. We're going to make sure the decisions of consumers, doctors, and patients are informed by unbiased science. A sick child is the best thing for the pharmaceutical industry. When American children or adults get sick with a chronic condition,
البته خیلی خوشبینه، میگه که من میتونم جلوی اینا رو بگم، و که دلیلش اینه که خود اون به اصطلاح ارگانیزیشن هایی که در دولت طراحی شدن که چک بکنن مثلا اینا یا جلوی اینا رو بگیرن، خود اونا حمایت میشن آدماش به وسیله، یعنی فاسد شدن دیگه به وسیله خود این کمپانی. همشون دارن برای فور پرافیت کمپانیایی که سود در میارن دارن کار میکنن. و میگه که خب اگه ترامپ من حمایت بکنه، من بیام تو این کار، من جلوی نمیگیرم. اینجا دانشمندای صادق و مسئول رو میذارم که بتونن واقعا این کار انجام بدن. حالا چرا اینجوریه؟ به خاطر فساد سیستماتیکه. یعنی مثلا اگه میبینین صدای آمریکا شده صدای آخوندا، شده صدای اصلاح طلبا، دولت آمریکاست دیگه. خب اون تو وزارت کشاورزیش هم همینه، تو موقعی که وزارت خونه‌ش هم همینه، تو همین FDAش هم همینه، تو بقیه اون ارگانیزیشنه که این اسپورد هم همینه. یعنی آدمی که میخواد کار انجام بده رو نمیذارن تو سیستم بمونه یا بره بالا، خیلی بهش لطف کنن، یه شغل کوچولویی که قدرتی نداشته باشه اون پایمایینا بهش میدن. ولی اون تصمیم گیرای بالا همون آدم کراپتان، همون آدم فاسدان که یه پولی میگیرن اپروف کنن بگن فلان چیز ماده رو بزنیم به این غذا، یا فلان دوا رو بدیم به فلان جا، بودجش هم پولش هم از دولت بگیریم. اینان برای اینکه یه خونه چند میلیون دلاری داشته باشن همین دور ور دی سی. برای همین میلیون ها نفر آدم مریض بشن، مهم نیست، یا میلیون ها دلار یا شاید میلیارد ها دلار از بودجه آمریکا خرج یه همچین دعوایی بشه، یه همچین مسئلهی بشه، مهم نیست. مهم اینه که این آقا مثلا بنز فلانشو برای بچهش بخره. اینه داستان. یعنی اینجا گیر افتادن مردم. به نظر من اصل اون ریشه داستان اهریمن اینجاست، اینه، این زیاده خواهیه، این بیشتر از حقت خواستن و به هر قیمتی به دست آوردن همین چیز هست. بی فکری ها اینجوری کار دست همه میده، داره میده. این قسمت بعدی خیلی مهمه.
A sick child is the best thing for the pharmaceutical industry. When American children or adults get sick with a chronic condition, they're put on medication for their entire life. Imagine what will happen when Medicare starts paying for Ozempic, which costs $1,500 a month, and it's being recommended for children as young as 6, all for a condition, obesity, that is completely preventable and barely even existed 100 years ago. And 74% of Americans are obese. The cost, if all of them took their Ozempic prescription, is $3 trillion a year. This is a drug that is made by Novo Nordisk, the biggest company in Europe. It's a Danish company, and the Danish government does not recommend it. It recommends change in diet to treat obesity and exercise. And in our country, the recommendation now is for Ozempic to children at age 6.
یعنی وحشتناکه ها این چیزی که داره میگه. ببین، بچه مریض مثل یه سرمایه است برای این کمپانی ها. چرا؟ چون یه بچه رو از 6 سالگی قراره تا آخر عمر بهش دوا بفروشن. فکر کن مثل یه آدمی که از 6 سالگی معتادش بکنی و بهش یه دیلر مواد مخدر در نظر بگیر، که بخواد از یه بچه 6 ساله رو معتاد کنه تا آخر عمر بعد این مواد مخدر رو بگیره. اینم همینه، یه داروی یارو بعد تا آخر عمر بخوره. میگه هزینه این میشه 3 تریلیون دلار در سال. الان این داروی روزنپیک رو که برای لاغری و اینا داره استفاده میشه، حالا جالبه که این دارو رو یه کمپانی دانمارکی داره درست میکنه و تو خود دانمارک استفاده نمیکنن، میگن که نه شما برین ورزش کنین تا لاغر شین، این دارو رو نخورین. ولی تو آمریکا میگن نه این دارو رو بخورین، نمیگن برین ورزش کنین، میگن برین دارو رو بخورین. و هزینه این دارو میشه 3 تریلیون دلار در سال وقتی به همه میده. حالا این وسط هم یه عالم آدم دارن کمیسیون میگیرن، یعنی 3 تریلیون دلار در سال یه چیز در حدود 30 میلیارد دلار، اگه 1% هم کمیسیون داشته باشه 30 میلیارد دلار در سال کمیسیونشه. رقم ها رو نگاه کن، میلیارد ها، 30 میلیارد دلار فقط همین یه قلم، همین یه دارو. خب چی میشه؟ این کشور هی بدهکار و بدهکار بدهکارتر میشه. بانک هم که میان میگن ما بهرمون رو میخواییم، چون بهره میگیرن روی این بدهیه و میان میگن که خب. بعد یه دفعه الان هم که صحبت میکنن که دیفاند کنیم پلیس رو از این حرفا رو، یه دفعه دولت میاد میگه میدونی چه، ما دیگه پول نداریم بدیم به پلیس. قبلا هم که سوزنیم جریانات رسانه‌ایش هم رو افتاده دیفاند پلیس. خب پلیس نباشه چه اتفاقی میفته؟ هرج و مرج میشه، آدم کشی میشه، اصلا هم که آزاده، چه بلایی به سر آمریکا قراره بیاد. بعد موقعی دفعه میبینی اه بچه زدن کشتن، اه چی شد؟ برای اینکه امروز خواب بودی، برای اینکه هیچی نگفتی، دهن تو بستی حرف نزدی، اه ماشینا بردن، اه خونم آتیش زدن، این دزدا از کجا اومدن؟ همین در مرد کشور باز کردن همینجوری همه بریزن بیان تو. این اتفاقا میتونه بیفته، اینا سناریوهایی که میتونه اتفاق بیفته و دولت هم داره بدهکارتر میشه، مریض هم هستی. بعد اون موقع این پولدارها، اینایی که مثلا خیلی خیلی پول دارن، خب اونو برای خودشون یه ارتش استخدام میکنن، هر کسی که نمیتونه پول اونو بده یه قسمتایی رو میکنن سیف زون، میگن آقا اینجا منطقه امنه، کسی هم راه نمیدن اونجا. فیلماش هم دو ساختن هالیوود درست کرده فیلماشو، هر کسی هم راه نمیدن اونجا، بقیه جام بزنیم سرگلم دیگه، لول بزنید تو این بدبختی خودتون، خودتون هم غذای خودتون پیدا کنید، ما هم کاری نداریم به چیزی. اینا اتفاقایی که میتونه بیفته، یعنی سناریوهاشو به نظر من نوشتن که اهمیتی هم نداره. این کسایی که اینجوری دارن مردم مریض میکنن اهمیتی نداره براشون، مثلا اینا تا آخرش میرن دیگه، همین جوریه. فکر نکنین که اینا مثلا اتفاق نمیدن این مال فیلم هست، نه اینه، این فیلم ها قراره اتفاق بیفته به شرط اینکه ولی میشه جلوش گرفت. الان شاید توی یه لبه نازکی هستیم که یه فرصت کمی هست که میشه جلوش، هنوز یه راهی هست که میشه جلوی این کار، جلوی این اتفاقات رو گرفت. فقط باید آگاه بشیم و مسئول بشیم، حواسمون در صحنه باشیم، حضور داشته باشیم، حواسمون باشه که درش اتفاق میفته، همدیگر رو آگاه کنیم. این خیلی مسئله مهمیه، چون 99% مردم ضرر میکنن توی این اتفاق، چه اونایی که از ترامپ متنفرن، چه اونایی که دوستش، همه یه جور ضرر میکنن. ادامه میدیم، هنوز یه بگم نیم ساعت کمتر مونده از برنامه.
And we have the food lobbyists have a bill in front of Congress today that is backed by the White House, backed by Vice President Harris and President Biden to allow this to happen. This is $3 trillion cost that is going to bankrupt our country. We, for a fraction of that amount, we could buy organic food for every American family, 3 meals a day, and eliminate diabetes altogether. We're going to bring healthy food back to school lunches. We're going to stop subsidizing the worst foods with our agricultural subsidies.
درست راجب هم 3 تریلیون دلاری که الان دارن مثلا دارن میرن که اینو تصویب کنن که این اتفاق بیفته تو آمریکا. میگه ببین با یه بخشی از این 3 تریلیون دلار، نه با 3 تریلیون دلار، با یه درصد کمش میتونیم همه مردم آمریکا رو بهشون 3 وعده غذای سالم بدیم. غذای سالم ارگانیک بهشون بدیم بخورن و همه این مسئله حل میشه. اصلا نه دیگه موقع ما چاق داریم، نه بیماری مزمن داریم و نه لازمه که این پولا رو بدیم. و این مسئله همین چاقی که الان این داروی روزنپیک هست براش، این مسئله حل میشه. یعنی به این راحتی قابل منتها اون کمپانیا پولدار نمیشن. اون آدمایی که کمیسیون میگیرن که پول گیرشون نمیاد، اون لابیا پول گیرشون نمیاد. یعنی تفاوتش اینجاست. به هر حال امیدواریم که واقعا جلوی این فاجعه از این بدتر نشه، جلوش گرفته بشه. ادامه میدیم.
And we have the food lobbyists have a bill in front of Congress today that is back. We're going to get toxic chemicals out of our food. We're going to reform the entire food system. And for that, we need new leadership in Washington. Because unfortunately, both the Democrats and the Republican parties are in cahoots with the big food producers, Big Pharma and Big Ag, which are among the DNC's major donors. Vice President Harris has expressed no interest in addressing this issue. Four more years of Democratic rule will complete the consolidation of corporate and neocon power.
میگه که بیشتر سیاستمدارای حالا چه همون صحبتی که قبل من گفتم بهتون که این دموکرات و جمهوری خواه آمریکا همون اصلاح طلب اصولگرای جمهوری اسلامی هن، یعنی در حقیقت الگوی اصلاح طلب اصولگرا از همینجا برداشته شده. همشون یه مش فاسدن، همشون دارن میرن که این بیلا پس بشه، این قانونا پس بشه، مثلا تمام قانونای ضد مردمی که تا الان پس شده تو این 40 50 سال گذشته و این اتفاقا بیفته. ولی میشه جلوش گرفت، یعنی اگه لیدرشپ، اگه رئیس جمهور کاخ سفید عوض بشه، میشه جلوی اینا رو گرفت. در راجع به این صحبت میکنم که الان داره به یه طرف وحشتناکی میره. برای من میگم داستان ترامپ، اول برنامه رو با همین شروع کردیم، سوای دموکرات و جمهوری خواهه، یه مثل یه پارتی جدیده، یه حزب جدیده، انگار که حالا اسمشو گذاشتن میگا، ماگا، میک امریکن گریت اگین، که خودش هم تو صحبتش تقریبا میگه، یه تکرار میکنه. و واقعا اینا یه سری آدمی هستن که میخوان تغییراتی، یه خورده بیدار شدن، میخوان درستش کنن، جلوشو بگیرن، چون وحشتناکه. این همه ضرر میکنن توی اگه بخواد اینجوری بره جلو. ببین این خانواده کندی خانواده ثروتمندیه، یعنی اینا شاید جزء آخرین نفرایی باشن که خودشون هزینه میدن. اگه اومده وارد این داستان، یا ترامپ هم همینطور، ترامپ هم دیگه میبینی پول داره دیگه، برج داره، ساختم داره، وقتی اون هرج و مرج و بدبختی تو آمریکا وجود بیاد، اونا آخرین کسایی هستن که صدمشو میبینن. اولین کسا همین آدم های فقیر هستن، همین آدم های طبقه متوسط هستن. به هر حال اینا الان وارد عمل شدن که میخوان کمک کنن جلوی اینو بگیرن، احساس مسئولیت کنن، وجدان دارن. و به نظر من جا داره که همه مردم ازشون حمایت بکنن، برای اینکه خودمون رو باید نجات بدیم. ادامه میدیم.
I watched generations of children get sicker and sicker. I had 11 siblings and I had 7 kids myself. I was conscious of what was happening in their classrooms and to their friends, and I watched these sick kids, these damaged kids. In that generation, almost all of them are damaged. And nobody in power seemed to care or to even notice. For 19 years, I prayed every morning that God would put me in a position to end this calamity.
میگه 19 سال من دارم میبینم که هی این بچه ها دارن مریضتر و مریضتر میشن، هیچ کسی هم اصلا بسش مهم نیست، اهمیتی نداره، هیچ کدوم از این سیاست مدارا بسش مهم نیست، هیچ کاری نمیکنن. و من هی دارم دعا میکنم که خدا من در یه جای قرار بده که من بتونم این کار رو انجام بدم، بتونم این نجات بدم این بچه ها رو، کمکشون کنم. من باور میکنم حرفاشو راست شو بخوای. به نظرم خیلی صادقانه داره حرف میزنه، تقریبا داره گریه میکنه تو این حرفاش و واقعا گریه داره این حرفا. اینی که وضعیت مردم آمریکایی همچین جایی. ادامه میدیم دیگه، دو تا تیکه دیگه بیشتر نمونده اینا رو بگیم که تموم شد دیگه این برنامه.
I'm 70 years old. I may have a decade to be effective. I can't imagine that President Harris would allow me or anyone to solve these dire problems. After 8 years of President Harris, any opportunity for me to fix the problem will be out of my reach forever. President Trump has told me that he wants this to be his legacy. I'm choosing to believe that this time he will follow through.
میگه من 70 سالمه دیگه، اگه این هریس بشه رئیس جمهور تو این 8 سال که ما نمیتونیم بریم اینو درست کنیم، نمیذاره. ببین الان هم تو صحبت های انتخابات چیزن صحبتی یک کلمه راجع به این چیز حرف نمیزنه، یه همچین فاجعه‌ای به این وحشتناکی، این بیماری های مزمن و نمیدونم این چیزایی که الان گفت وحشتناکه دیگه، هیچ اصلا صحبتی نیست راجع به این چیزا. و میگه بعد از 8 سالم دیگه من تأثیری نخواهم داشت و این از دست میدیم این فرصت رو. من این دفعه باور کردم که ترامپ انجام میده این کارا رو و دنبال میکنه این مسئله رو، برای من باور کردم، یعنی انتخاب کردم که اینو باور کنم که ترامپ این تعهدش رو انجام میده و این تنها راهمونه که این لیدرشپ عوض بشه، این ترامپ بره توی کاخ سفید بشه، جلوی این چیزا رو گرفت. ما امیدواریم که واقعا این اتفاق بیفته و به نظر من همه اینا با هم درست میشه وقتی قرار بشه درست، چون اون آدم گفتم همونه که خمینی رو بردن همین آدمان، در نتیجه مطمئن باشین خاورمیانه هم درست میشه، تمام جنگ های دنیا میاد پایین، تمام آدم های شروری که به وسیله CIA توی این نقاط مختلف دنیا کارگذاشته شدن برای اینکه یه سری کمپانی نفتی پول در بیارن، اینا دیگه حمایت نمیشن و مردم ایران این فرصت رو پیدا میکنن. حالا راجع به ایران خودمون صحبت میکنن، مردم ایران هم این فرصت رو پیدا میکنن که بتونن کشورشون رو پس بگیرن، واقعا کشورمون رو پس بگیریم، ایرانمون رو بتونیم پس بگیریم. امیدواریم به هر حال این مردم آمریکا هم مثل مردم ایران یه جور دیگه از یه طرف دیگه دارن قربانی میشن، ولی قربانی سیاستای همون آدما دارن میشن، مسئلهش اینجاست. و برمیگردیم دو مرتبه به همون همایش دموکرات ها و بعد از اینکه همین آقای رابرت کندی اونجا صحبت کرد، آخرش آخرین جمله که اونجا گفتم براتون میذارم که با هم بشنویم و بعدم برنامه تموم میشه.
And don't you want a president that's going to make America healthy again? All very, very much, and God bless you, and God bless America.
God bless America. خدا آمریکا رو حفظ کنه. خدا آمریکا رو حفظ کنه. این در کل ماجرا بود. الان 3400 نفر اینجا هستن. همراه خیلی ازتون سپاسگزارم که حمایت کردین هستین و در ضمن یه لایک کوچولو هم اونجا بزنین، بد نیست. رای دوری نمیره گفتم. شیرم بکنین، لایک هم بزنین خوبه. کلا یوتیوب بهونه میاره که اینا باتن، وقتی که روی ویو آی مثلا بعضی برنامه میره بالا و میگه که اینا رباتن و باتن و اینا. بنابراین این لایک هایی که میزنین و این کامنت هایی که میدین در حقیقت یه تاییدیه است که شما ربات نیستین و هستین، وجود دارین. ضمن این که من هم حمایت میکنیم باعث میشه که این برنامه بالاتر بیاد، بیشتر دیده بشه. سپاسگزارم ازتون. و این به هر حال تقریبا بیشتر اون مطلعی بود که میخواستم بگم. میدونم همیشه بعد از اینکه این لایو ها تمام میشه دبا یادم میفته فلان چیز و بهمان چیز نگفتم، بیشترشو گفتم. فکر کنم 1:47 شد گفتم این لایو خیلی طولانی میشه. سپاسگزارم از اینکه تا الان بودین، یعنی از اول که شروع شد ما مثلا با 500-600 نفر شروع کردیم، الان 3500 نفر تقریبا 3650 نفر هست لایو، که سپاسگزارم ازتون. تا یه دلی بعد بدرود.